أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي سولاته الأذاليل. با لطف خداوند امروز نامه 15 نهج البلاغه را میخوانیم و من دعاء له علیه السلام دعای حضرت است. کان یقول اذا لقی العدو محاربا، که مکرر این را میگفتن دارو وقتی که رو در روی دشمن در حال جنگ قرار میگرفتند. اما اینکه چرا شده نامه ظاهرا نوشته دست هر کسی بود که این دعا درش بود و وقت جنگ مراجعه می کردند و می خوندن. اللهم الیک افضت القلوب، خدایا دل فضایی تو شده است، دلها هوای تو کرده است. ببینید در این نام حضرت مشخص می کنن برای این که یک جهاد مردانه و جانانه داشته باشید این دعا لازم است. دعا هم بدون اقدامات که نمی شود. علی علیه السلام در حکمت 330 دارد ادعایی بلا عمل کرامی بلا وتر، اون که دعا بکند اقدامات و اعمال مناسبش رو انجام ندهد مثل آن است که کمان گرفته نیزه پرتاب ندارد. دعا لازمه اما نیزه پرتاب هم که اون عمل باشد لازم است. درست این دعاست ولی علاوه اقدامات ما چی؟ صد دله باشیم نمیتونیم جهاد بکنیم، باید یک دله باشیم. اللهم الیک افضت القلوب، خدایا دلها فضایی تو شده، هوای تو کرده است. در هر صورت اگر میخواهد انسان جهاد بکند دلش دل سالمی باید باشد، الا نمیتونه مبارزه کند. و مدت الاعناق، خدایا به سوی تو گردن ها کشیده شده است. و شخصت الابصار، و چشم ها مشخصا به سوی تو خیره شده است. ببینید اگر انسان همه چیز را از خدا بداند و دیگران را بیکاره و هیچ کاره بداند، چون این حال بهش دست میده، یکی دله می شود، نمیاد حالا نگاه به فلان رئیس بکند، گردن جلو فلان رئیس خم بکند. اگر بله قربانگوی دیگران باشیم نمیتونیم جهاد کنیم، صد دله باشیم نمیتونیم جهاد کنیم. و نقلت الاقدام و انزیت الابدان، خدایا به سوی تو قدم ها منتقل شده است. انسان وقتی گام های خدایی بردارد این اقدام جنگ رو هم میکند. اقدام خدایی باشد قدم ها هم به سوی جهاد میرود. و انزیت الابدان، بدن ها لاغر شده است، منقدر غم و غصه های اجتماعی هست و خود جهاد کردن اونقدر تمرینات و مبارزات و لازم داره که بدن رو لاغر میکنن. بدن مرفع پرخواب خوشخواب پرخور که نمیتونه اهل جنگ باشد. خب اللهم قد، خب پس اینجا مشخص شد این دعاها پشت سرش اقداماتیست، اقدامات مناسب انجام بدیم، به بدن سختی بدیم، بله قربانگوی دیگران نباشیم، یک دل باشیم، مرد جنگ، مرد مبارزه هستیم. انزیت الابدان، بدنها لاغر شده است. ابو طیب متنبی شعر قشنگی داره، میگه اذا کانت النفوس و کبارا تعبت فی مراد هر اجسام و نفس، شخصیت که بزرگ بود جسم رختی میکشد. هر کسی دو شخصیت درش هست، دو وجود درش هست، یکی بدنش یکی روحشه و یکی نوکر دیگریست. نوکر باید لاغر بشود، اونهایی که به جسم با سختی بکشد با دوندگی بکند، اونهایی که به جسمشون سختی میدن برای ارتقاء روحشون معلوم میشه روح اون رئیس روحه، اون جسم هم علا یدن خادمش، اون بدن سختی کشیده است، لاغر شده است. از اون طرف یک عده همه چیز رو خرج ظاهرشون، دنیاشون، بدنشون میکنن. مرفه تن پرور، خب بدن انسانی از بدنهای حیوان هم پایین تر است، ضعیف است. باز این چه روحی است که خادم این بدن شده است؟ چقدر بی شخصیت میشود. اذا کانت نفوس و کبارا، اگر شخصیت بزرگ باشد، تعبت فی مراد هل اجسام، جسم ها بدن ها در تحقق خواسته این شخصیت خسته می شود. خب این ها یک سری خودسازی ها و پیش نیاز هاییست برای که کسی میخواد اهل مبارزه باشد. اما این بحث دیگر که اینها چرا به جنگ ما می آیند، چرا با علی می جنگند؟ اللهم قد سره مکنون و شنعان، خدایا اون دشمنی پنهانی که داشتن حالا صریحا واضح شد و ظاهر شد. اینها با علی علیه السلام دشمن بودند، با پیغمبر خدا دشمن بودند. اینها ضربه ها خوردن در جنگ های احقاد بدریه، خیبریه، هنیلیه و غیر ذلک. کینه ها از اونجا دارن اینها. خدایا این کینه های پنهانشون به صراحت واضح شد. خب این خاطر دعوا میکنن، بله دو تا حقی دعوا نمیکنن که ما اختلافت دعوتان الا احداهما زلاله. در نرج و بلاغه است، اگر دعوای دیدید حتما بدانید یکی باطل است. دو حق با هم دعوا نمیکنن، البته گاهی هم هر دو باطلند، سرکا گاهی به جان هم میفتن. دیگه نمیتونید بگید دو حق دارن دعوا میکنن، اینا کینه دارن که با علی میجنگن. و جاشد مراجل الاذغان، دیگه کینه ها، دیگه کینه یعنی اون سینه، سینه یک ظرفیست برای کینه، به جوش آمده و لبریز شده. جاشد هم به معنی لبریز شدن و پر شدن، لب به لب شدن، هم به جوش آمده. این سینه های پر کینه اونها به جوش آمده، لبریز از کینه ها شده است. خب خیلی کینه داشتن در صحرای کربلا. ببینید خیلی روایات دارد که مضمونش رو میخوام بگیم در این رابطه، در لحوف آمده، در بهار آمده است، در خیلی جای دیگه هم آمده است که امام حسین صلوات الله علیه آمدن در صحرای کربلا روز عاشورا با این مردم حجت تمام کنن، صحبت کنن. مگه شما نمیدونید من نوه پیغمبرم؟ مگه شما نمیدونید امامه ای که بر سر دارم امامه رسول خداست؟ من گفتم میدانید، میدانید. بعد فرمود فبمت استهلون دمی، آخه چرا خونم را حلال کرده اید؟ قالو بغذن لعبیک، بغض از بابات داریم. این کینه های پنهان، این سینه های پر از کینه و به جوش آمده حالا واضح شده است. اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا، خدایا به تو شکایت میکنیم چه غیب پیغمبر ما غایب است. اگر پیغمبر می بود این اتفاقات نمی بود. چطور؟ در بهار الانوار جلد 52 صفحه 78 با چاپ بیروت مراجعه کنید، اونجا دارد خبر سعد ابن عبدالله و رؤیت حول القائم علیه السلام و مسائله عنه. سعد ابن عبدالله دیداری با امام زمان دارد و سوالاتی پرسیده است، جریان بسیار زیبا و مفصل است. اون مقدارش که مرتبطه به اینجا عرض میکنم. سعد ابن عبدالله میگه من یک شخص شیعه متعصبی بودم، میرفتم بحث میکردم با این سنی ها، یک سنی حرفای زد که نمیتونستم جوابشو بدم، خیلی به من سخت گذشت، جگرم میخواست پاره بشود. می آید در قم بود، نزد احمد ابن اسحاق که وکیل امام عسکری بوده در قم، مسائل را به اون میگوید. میگه آقای مشکلاتی داریم، چه کنم برای جوابش؟ احمد ابن اسحاق میگوید من به سامرا میخوام برم دیدن امام حسن عسکری، شما هم بیا سوالات را بپرس. خب سوالات خیلی خاصی هم بوده، چون جریان موصل است، شما میتونید به این آدرسی که گفتم مراجعه کنید، خواستید دقیقش هم ببینید. همین مقدار خواستش رو میخوام بگم. میروند نزد امام حسن عسکری علیه السلام، میبینن یک کودک 3-4 ساله 5 ساله هم اونجاست. سوالاتی دارن، هدایایی آوردن، وجوهاتی آوردن. اون نماینده حضرت میجدره اونجا میگه آقا ما هدایایی آوردیم. امام عسکری میفرماید از همین کودک بپرسید، از همین بچه بپرسید. یعنی از این بچه بپرسید؟ میگه بله. میگن خب آقا هدایایی آوردیم، بخوام تقدیم شما کن. این بچه میگه هر یجوز یا ابتا مسجد انتاخره انبال نجسه اجازه است دست پاک بین انبال ناپاک بخورد؟ من بگم کجاش ناپاک است؟ امام میفرماید بازم از بچه بپرسید. امام زمان بگن ببینید در اون قسمتش مثلا یک کیسه اینقدر درهم دارد، میگه درسته، مربوط به فلانی هم است، میگه درسته. میگه این پول حرامه، نمیتونم من این رو بردارم. زمینی داشته به کشاورز داده بکارد، بعد گفته نصف نصف تقسیم، نصفش از من نصفش از تو وقتی محصول برداشتیم. در وقت تقسیم سرپر پیمانه برای خودش برمیداشته، سرخالی برای طرف مقابل گذاشته. از این پولها برای ما هدیه میفرستاد، جمع کن. همینطور یکی یکی جواب میده. این یکی دیگر، این آقا 3 کیلو پشم برده در مغازه که به نخ تبدیل کند. میگه دزد آمده اون مغازه رو دزدیده و تخلیه کرده، حالا آمده میگه آقا این نخهای ما کو؟ میگه دزد آمده آقا پشما نخها رو برده. میگه من کار ندارم. بی بابا این تاوان است، این زده امین بوده است، نمیشه بهش بگید که تاوان بده. گفته من کار ندارم، باید بدهید، پول ما رو بدهید. گفتم خب چقدر پشم بوده؟ گفته 4 کیلو نیم، در صورتی که 3 کیلو بوده است. بعد ما میتونیم از این پولا دست بزنیم. همینطور سوالات هست و هست. بعدن سعد ابن عبدالله میگه من هم سوالاتی دارم. باز امام حسن است که حساب میفرمند از همین بچه بپرسید. میگه آقا من خیلی متعصب بودم، با این سنی ها بحث میکردم، یک سنی حرفای زد خیلی سختم بود. بعد یکی یکی میگه، دو دوش من عرض میکنم. یکیش که این سنی گفت که حضرت رسول میدانست ابوبکر خلیفه اوله و لازمه باشد، به همین دلیل بردش به غار با خودش. علی علیه السلام هم لازمش نداشت، گفتن تو به جای من بخواب، کشتنت رو کشتنت. اینه که دلیلی که علی رو با خودش نبرد. امام زمان فرمودن که خب چطور پیغمبر خدا میدانسته او عنوان اولین خلیفه لازم است، نمیدانسته علی عنوان چهارمین خلیفه از لازم است؟ میگه اولیش لازمه، چهارمیش هم لازم. که ما به ذهن ما نرسید، عجب جوابی بود. خب بعد یک سوال دیگری میپرسد که مقصود اینه است، از امام زمان میپرسد که آقا این مرد سنی به من گفت ابوبکر و عمر اسلما طوعا او کرها، اینا مسلمان شدن، به زور که نبوده. اگه به زور بوده یک حرفی، به زور که نبوده، یا به زور یا به اطاعت. چون به اطاعت بوده دیگه شما نمیتونید اشکال بهشون بگیرید، چرا بهشون گیر میدید؟ بعد امام زمان فرمودن لملم تقل له بل اسلما طمعا، میخواستید بهشون بگید نه توان نه کرهن بلکه طمعا. گفت طمع به چی؟ لانهما کانا یجلسان الیهود و یستخبرانهم، چون اینها با یهود می نشستن، می رفتن خبرگیری می کردن از اونها. اما کانو یجدون فی تورات و سائر الکتب المتقدمه الناطق بالملاهم، چون در کتب انبیا قبلی هم اشاراتی بوده، دنبال این خبرها می گشتن، دیدن پیغمبر تا هست باید باش کنار آمد. ولی بعدش میشه یک جوری به ریاست رسید. رو تمه این مسئله که بعدن جا پاواز کنن آمدن دور پیغمبر. اللهم انا نشکو الیک که غیبت نبینا، خدایا به تو شکوه میکنیم. پیغمبر ما اگر میبود این وضعیت پیش نمی آمد، نوبت نمیرسید اینا به تمه اون ریاست این کارها رو بکنن. و بعد خب معاویه کیست؟ جنگ ها رو کی برف روخته؟ هم ابو بکر عمر اینا رو گذاشتن و عثمان و کثرت عدونا و تشتت اهوائنا، خدایا شکوه به تو داری که دشمنان ما زیاد شدند و هوا و هوس ها با و خواسته های ما پراکنده شده است. دشمن وحدت کند شما پراکنده، این مشکله. سوره انفال آیه 73 رو ببینید، والذین کفروا کفار بعضهم اولیاء و بعض، بعضی پشتیبان بعضی دیگر شده اند. الا تفعلوه، اگر شما پشتیبانی به هدایت و اتحاد حمایت و اتحاد نکنید، تکون فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، فتنه و فساد می شود. اونا وحدت کنن ما همه جو اختلاف داشته باشیم. یک کشور هر ملیتی، هر جنایی، هر حزبی، هر مذهبی با هم به جان هم بیفتن، همونها بشن اتحاد جماهیر و شوره به او یکی ایالات متحده آمریکا. اینه که فتنه به پا می شود. والذین کفروا، اونا اتحاد میکنن ایالات متحده آمریکا، ولی ما اختلاف میکنن. والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، کفار دست به دست هم دادن، پشتیبان هم شدند، وحدت کردند. الا تفعلوا، اگر شما چنین وحدتی نکنید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر. یا خطبه قاصر را ببینید، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه. حضرت فهمت گذشته ها یک زمانی بود مردمی بیچاره ولی مؤمن تحت فشار شدید، حالا به خاطر خدا وحدت کردند و سختی تحمل کردند و انقلابی شد. اونجا دارد فنظرو کیف کانو حیث کانت الاملاء و مجتمعه، ببینید تا وقتی که اینها با هم متحد بودند، والاهواء مؤتلفه، خواسته ها موافق بود، والقلوب معتدله، دلها اعتدال داشت، والایدی مترادفه، دست ها یار بود، والسیوف متناصره، شمشیرها حامی بود، والبصائر نافذه، والعزائم واحده، یک تصمیم داشتند، چشمشون نافذ بود که مشکلات را حل کنند، دشمنان را ببینند. الم یکونوا اربابا فی اقطار الارضین، تا وحدت از همه جوانب بود آیا ارباب نبودند در سر تا سر زمین؟ و ملوکن علا رقاب العالمین، بر همه جا حاکم نبودند؟ فنظرو الى ما صاروا الیه، ببینید چه شد فی آخر امور مواخر کار. این وقعت الفرقه و تشتت الارفه، وقتی که اختلاف افتاد، وقتی که اختلافت کلمه و افده، خواسته ها و گفته ها مختلف شد، تشعب و مختلفین شعبه شدند، تفرق و متحاربین به جنگ هم آمدند. قد خلع الله عنهم لباس کرامته، خدا لباس کرامت را از اونها گرفت، و سلبهم غزارت نعمته، اون نعمت فراوانی را از اونها گرفت، و بقی قصص و اخبارهم فیکم عبرتون للمعتبرین، عبرتن للمعتبرین. این خبرها هست، حالا عبرت بگیرید. خدایا پناه به تو که دشمن من زیاد، و تشتت الهوائنا، شکوه به تو که خواسته ها متشتت، هر که یک چیزی میگوید، هر کسی سازی میزند. خب پس برای این که جهاد کنید، اخلاص میخواهد، یک دل بودن میخواهد، خود سازی میخواهد، بله قربان ویز دو ام نباید باشی، این بدن باید سختی ها بکشد، تمرین ها ببیند، میتونید جهاد کنید. البته باید وحدت هم داشته باشید. اما این دشمنان کینه های دیرینه دارند، به این دلیل به جنگ علی می آیند، منتظرن شما اختلافاتتون شروع بشود. همین که اختلافات شروع شد، اونا فرصت پیدا میکنن که این زحمت ها رو درست کنن. در خاتمه این نامه حضرت آیه 89 سوره اعراف را می‌خوانند، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین، خدایا بین ما و این قوم ما به حق راهی باز کن، و انت خیر الفاتحین، بازم پیروزی دست توست، بازم حل مشکلات دست توست، بقیه کاری نیست. در جنگ خدا من آرامش میدهد، ملک میدهد، اما اینها علی حال او اصلی کاری دست خداست. و الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، خداوند در دل مؤمنین آرامش میدهد. انسان اگر مؤمن باشد در خط مقدم در محاصره زیر گلوله یک آرامش خاصی دارد. لیزداد و ایمانن ما ایمانهم، این برای اینه که ایمانشون اضافه بشود. هرچه فکر کنم میگن اونجا که جای آرامش نبود، اون آرامش رو کی داد؟ ولی لاه جنود و سماوات و الارض، سربازان آسمان و زمین برای خداست. همین آرامش هم سرباز خداست، خدا میدهد یاری میکند. و کان الله علیما حکیما، خلاصه همه چیز دست خداست. این جریان شنیدنی، شعر شنیدنی مولوی رو ببینید، میگه که عزرائیل آمد به خدا گفت خدایا من اسم ملکه ولی جان میگیرم. یک وحشتی از این ملک در دل مردم است، اسم خوبی نیست، یک شغل دیگه مثلا به ما بدید. گفت یا رب دشمنم گیرند خلق، چون فشارم خلق را در مرگ حق، در مرگ حق من گروشونم میفشارنم میمیرن با من دشمنی میکنن. تو روا داری خداوند سنی، که مرا مبغوض و دشمن رو کنی. خداوند گفت اینقدر علت ها زیاد پیش میارن که بگن این سکته کرد، اون یکی میدونم سرطان گرفت، یکی دیگه تب کرد، خلاص علت های مختلف میارم اصلا دیگه تو را نمیبینم، نمیبینند. گفت اسبابی پدید آرم عیان، از تب و ولنج و سرسام و سنان. یعنی اسباب میارن اصلا نمیگن فلانی علت مرگش اسرائیل بوده است، میگن چی؟ مریضی ها بوده است. بعد باز جوابش داد اسرائیل که خدا یا یک عده‌ای اینا خیلی زرنگن، اینا کار کردن، میدونن که این مریضی ها بهانه است، باز ما بده میشیم. گفت یا رب بندگانی هستند نیز، که سبب ها را بدرند ای عزیز، چشمشان باشد گزاره از سبب، از این سبب ها رد شده، اینا رو نمیبینند، در گذشته از حجب از فضل رب، این پرده رو رد کردن، البته فضل تو بوده که اینجور شدن. سرمه توحید از که حال حال یافته، رسته ز علت و اطلال، دیگه این علت ها و مریضی ها رو نمیبینند، ننگرند اندر تب و قولنج و سل، راه ندهند این سبب ها را به دل. خب من چیکار کنم با اونها؟ خداوند فرمود که اوجور آدم ها که میدونن تب و قولنج و سل، سرطان و میدونم سکته و اینها بهانه است، اونها هم میدونن که تو هم بهانه، تو هم هیچ کاری. گفت یزدان آن که باشد اصل دان، اون که اصل رو میفهمه اینا رو بهانه میگیرد، پس تو را کی بیند او در میان، تو کجایی اصلا؟ گرچه خیش از عامه پنهان کرده ای. خب ظاهرش میگن مریضی و اسرائیل رو نمیبینن، گرچه تو یک علت پنهان هستی، پیش روشن دیدگان هم پرده ای. میگن آقا این مریضی بود، این سرطان بود، این تصادف بود، یه پرده ایست اسرائیل را نمیبینن، اسرائیل هم یک پرده ایست که بعدش را بینن، همش دست خداست. گرچه خیش از عامه پنهان کرده ای، پیش روشن دیدگان هم پرده ای. حالا تایید این شعر را ببینید، اینا سندش از اینه دیگه، این شعر را از آیات و روایات گرفته شده. آیه 9 و 10 سوره انفال رو ببینید، اذ تستغیثون ربکم، شما استغاثه کردید، از خدا خواستید، یادتون باشد، فاستجاب لکم، خدا جوابتون داد، انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، که هزار ملک به ردیف به کمک شما می آیند. خب خوشحال شدن دیگه، یک جنگی که هزار ملک خدا بفرستد به کمک، اینا خیلی آرام میشن، خوشحال میشن. و ما جعله الله الا بشرا، خدا اگه این کار کرده یک بشارتی به شما باشد، ولی تطمئن بهی قلوب کن، برای که یک آرامشی باشد، و من نصر الا من عند الله، ولی اینا بهانه است، پیروزی فقط از جانب خداست. ربنا افتح بيننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.